برای سلامتی آقا ما از آن صلوات حد کنید. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین الحمد لله و سلام على عباده الذین اصطفا الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله شماره 31 از احکام حائض. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید اذا حابت بعد دخول الوقت فان کان مضا منه مقدار اداء اقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعه والبطء والصحة والمرض والسفر والحضر وتحصيل الشرائط بحسب التكليف هل فعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم وغيرها من سائر الشرائط غیر الحاصله ولم تصل وجب علیها قضاء تلك الصلات كما انها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب علیها المبادرة الى الصلات. این مسئله جزء مسائل محل ابتلا هست علی الظاهر. بانوان که گرفتار حادثه حیض میشوند ساعت اول روز، اول وقت نماز، آخر وقت نماز، بعید میدونم همه رعایت کنم. مسئله شرعی هست و خواهر تذکر. سید می فرماید که اگر مرئی گرفتار حادثه حیض بشود بعد از دخول وقت فَإِنْ كَانَ مَضَى مِنْهُ مِقْدَارُ اَدَاءِ اَقَلِّ الْوَاجِبِ. فرض بفرمایید مرئی بعد از زوال که ربع ساعت از زوال گذشته حائض شد، طبیعتا با دید عرفی میگد حائض شد و تمام دیگه، باید بهش گفته شود که در آن ربع ساعت شما می توانستید نمازتون رو بخوانید، الان باید قضاشو بخوانید. و اگر در آخر وقت هم طهر فرا برسد، ربع ساعت تا وقت غروب از حیض فارغ شد، بیرون آمد، در اینجا هم اگر متوجه بشود نماز را در حد اقل واجب انجام بدهد که خوب، اگر انجام ندهد قضا دارد، باید قضاشو انجام بدهد. اجمالاً این مسئله هم مورد اجماع به طور کلی و هم نصوص مختلف و متعددی در این مورد آمده است که یادآور می شویم انشاءالله. و نصوص هم اینجا یک خصوصیاتی دارد که به این خصوصیات توجه کنیم.
یعنی از اول تقییر امکا واضح میده در وسط یا آخر وقت مبتلا میشه معصیت کارم هست؟
بله دیگه، اگر نماز نخونده قضا میشود، قضاییشو که بخونه عصیانم کرده. الان شرح میدیم، شرح مسئله. قدمای اصحاب شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 75 میفرماید اگر مرعی در اول وقت نماز گرفتار حیض بشود، خب طبیعتا باید نماز رو در اول وقت انجام بدهد، و اگر در اون اول وقت انجام نداد، وقت به اندازه بود که یک نماز بتواند در حد اقل واجب انجام بدهد تخلف کرده باشد، باید قضا کند. و می فرماید همینطور اگر در آخر وقت به اندازه باقی مونده باشد به غروب که یک نماز عصر یا ظهر و عصر را بتواند انجام بدهد، اگر تساهل کرد باید قضای همون صلات عصر یا ظهرین را انجام بدن. منظور از تردید این است که اگر فقط 4 رکعت وقت باقی باشد که فقط قضای صلات عصر را انجام میدن، اگر به اندازه 5 رکعت باشد باید هر دو نماز را قضاش را انجام بدن. نماز عصر که 4 رکعتش وقت داشته، نماز ظهر هم که 1 رکعتش وقت داشته کافی هست که شرح میدیم که ادراک رکعت واحد ادراک کل صلات به حساب میاد بر اساس قاعده من ادرک که یک قاعده فقهی هست. و همین شیخ قدس الله نفسه الزکیه در کتاب خلاف جلد 1 صفحه 272 مسئله 11 و مسئله 14 این دوتا حکم بیان می کنند و می فرماید نسبت به حکم اول که چه بود؟ که ابتدا، در ابتدا اگر وقت و داخل شده بود، وقت نماز رسیده بود و حائض نماز رو نخواند، گرفتار حیض شد، وقت در ابتدا به اندازه بود که یک نماز بخواند، اینجا می‌فرماید باید نماز رو می‌خوند، الان که قضا شده است وجوباً باید قضا کند، یا به اصطلاح عوام قضاییش رو بخواند. و می‌فرماید این مطلب مورد اجماع فرقه است. دلیلنا علی ذلک اجماع الفرقه. و اما مطلب دوم که انتهای وقت باشد که گفته شد اگر از حالت حیض بیرون آمد و فقط برای خوندن نماز وقت داشت، اگر قضا کرد و انجام نداد باید قضا کند و در این رابطه می‌فرماید خلافی وجود ندارد. به تعبیر اجماع مسئله را عنوان نمی کند، بلکه می فرماید لا خلاف فیه. و در باره این مسئله که مطلب مورد اجماع باشد، فقهای دیگر هم از اجماع ذکری به عمل آورده اند، از جمله سید صاحب مدارک کتاب مدارک الاحکام جلد 1 صفحه 342 می فرماید که این مطلب مورد اجماع فقها هست. و المحقق حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب شرایع جلد 1 صفحه 30 این متن رو اعلام میکند که در ابتدا اگر وقت کافی باشد صلات به عهده اون مرعی مکلف آمده است و در انتها هم همینطور. و در کتاب معتبر جلد 1 صفحه 237 همین حکم به طور مشروع بیان می کند. می فرماید ضابطه این است که در ابتدا به اندازه یک نماز اگر وقت داشت وظیفش انجام آن است. چرا؟ چون مقتضی وجود دارد و مانع در کار نیست، اصلا وجوب محقق و حیض که مانع می شود در صورتی که تحقق خارجی پیدا کند، اما حالت قبل از تحقق خودش را شامل نمی شود. و بعد از این هم اینجا جای سوال است، توضیحاتی
تعیین وقت عرفی
هستش؟ عرفی بله عرفی بگیر عیب ندارم، تعیین وقت رو که شرک معین نمی کند. در متن هم خواندی مطابق به شعونشان من حیث سرعت و البطو متن عرفه خواندی. یه نفری جوانه میتونه در 2 دقیقه نماز ظهر رو بخونه، یه نفر آخرای یأسش آخرای حالت عادیشه 50 سال به بالا یا کمتر یا زانواش مشکل داره به سختی میتونه نماز بخونه، خب اون 4-5 دقیقه وقت میگیره متناسب با حال خودشه. پسر خوب من اینو جای بحث ندارم، برای شما بگم بعد از این که اجماع هم گفتیم شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در کتاب طهارت جلد 1 صفحه 425 و 427 این 2 مطلب رو با هم ذکر میکنم. میفرماید ابتداء کار یعنی اگر وقت داخل بشود به اندازه یک نماز هم فرصت باشد و مکلف نماز رو انجام نداد، اسیان کرد، باید قضا کند. می فرماید در این رابطه اجماع محقق است، ادعای اجماع میکند، اعلام میکند اجماع را محققا. و بعد میفرماید که مضافاً بر اجماع نصوصی هم در این رابطه داریم، از جمله این نصوص که برای شما نمونه شده ایم که شیخ هم به این نصوص تمسک فرموده اند و فقهای دیگر، کتاب وسائل جلد 2 باب 48 از ابواب حج، حدیث شماره 4 و حدیث شماره 5. حدیث شماره 4 موثقه است، موثقه یونس بن یعقوب. محمد بن الحسن به اسناده عن علی بن الحسن، شیخ طوسی اسنادش به علی بن الحسن درست باشد و علی بن الحسن بن فضال هست. عن محمد بن ولید خزاز که از اجلا و ثقات، عن یونس بن یعقوب هم که توثیق خاص از اصحاب امام صادق هست علیه السلام، سند می شود موثق. چرا؟ چون ابن فضال در این سند جا گرفته است. قال فی امرأت دخل علیها وقت الصلاة وهي طاهر فأخرت الصلاة حتى حاضت قال تقضي اذا طهرت. سند معتبر است، دلالت هم کامل که وقت صلاة داخل شده است و این مرأه از او وقت استفاده نکرده است. فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مصباح الفقیه جلد 1 صفحه 120 تا 122، می فرماید همین حدیث و روایت رو به عنوان موثقه مورد استناد قرار میداد و میفرماید مقتضی وجود دارد و مانعی در کار نیست. مقتضی ادله وجوب سنات، مانعی در کار نیست، حیزم که وجود ندارد، مانع مفقود، مقتضی موجود، وجوب سنات منجز به عهده این مکلف. روایت شماره 2 به عنوان تأیید روایت هست، متاسفانه اعتبار سندشو بررسی کنیم. و به اسناده عن احمد بن محمد عن شازان بن الخلیل عن یونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن ابن الحجاج. این سند بقیهش از اعتبار و اعتماد برخوردار هست، اما این شازان ابن خلیل توثیق ندارد، لذا این روایت را هم شیخ هم فقیه همدانی هم سیدون الاستاد هم فقهای دیگر بگید به عنوان خبر ذکر میکنند. اعتبار برای این روایت ثابت نشده. بعدن شما سوال کنید که این روایاتی که اعتبار ندارند عنوانش میشه خبر، چرا ذکر میکنند؟
اعتبار درجه
نداره. آفرین، خیلی عالی. ما منتظر همین مطلب بودیم که اعتبار دارای درجات هست. این روایت هرچند اعتبار خاص براش ثابت نشده، ولی که یه درجه از اعتبار دارد. درجه این تنها توضیحی است که برای ذهن شما داده شد که خبر هرچند اعتبار ثابت نشود، اما در کتب اربعه اگر بود یه اعتبار مایی دارد، اعتبار کامل ندارد. لذات دلیل ما چیه؟ فقها روی این روایات حساب میکنند چون دارای اعتبار هست. ما برای احتیاط چه میگیم؟ میگیم این روایت مؤید هست. قال سألته عن المرأة عبد الرحمن بن حجاج مزمره دارد. مزمره ایشان هم معلومه که از غیر امام نقل نمی کند. عن المرأة تطمد بعدما تزول الشمس ولم تسل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال نعم. زنی بود که زوال شمس شده بود و وقت نماز ظهر رسیده بود، می توانست نماز ظهر رو بخوند، حیض شد، الان اون نمازی که نخوانده است بر عهدش هست که قضا کند یا نه؟ بعد از زوالم که حیض شد، حیض کل این وقت رو پوشش میداد. امام فرمود باید قضا کند. امام فرمود نعم، یعنی علیها قضاء تلک الصلاة. این دوتا روایت که یکی موثقه بود و دیگری هم روایت بود مسند. مسندم چه مسندی بود؟ که احمد ابن محمد ابن عیسی به او اعتماد کرده است، از او روایت نقل میکند و او هم دسترسی به اصحاب دارد. از یونس ابن عبدالرحمن روایت نقل میکند. در این جایگاهی که قرار گرفته، ما این جایگاه را میگیم مدح. یعنی اگر یک راوی جلیل القدری از راوی دیگری روایتی نقل کند و خود اون راوی هم روایت را از یک راوی معتبری نقل کند، این رو هم میگیم مدح. مدح یعنی چه؟ یعنی یک صفت مثبت قابل توجه. هرچند این رو اصطلاحا مدح نمیگن، ولی ما ضعفا این رو هم مدح میگیم. نقل روایت کار کوچیکی نیست و کسی دیگری که به نقل او هم اعتماد میکند، به نقل روایت او هم کار کوچیکی نیست. بنابراین حد اقل مدح هست. اگر مدح شد چه میشود؟ روایت سند میشود حسن، روایت میشود حسنه. البته ما فعلا در برابر مشایخ و ساداتمون تجاسر نمیتوانیم، حسنه اعلام نمی کنیم، ولی سر مسئله را براتان گفتیم. شما هم که تحقیق کنید، وجدانتان به این نتیجه میرسد که این وضعیت را خودتان میگید مدح هست. مدح که بود، خصوصیت مدح چیه؟ مدح که بود، خصوصیت مدح اینه که یه وصف مثبتی دارد، در قبانش ضعفی و نقص و عیبی درباره اون نیامده باشد. این درست آیزند؟ بسیار خوب. برای شما بگم که حاضر بعد نهم. این رو با دو تا روایت رو گفتیم. شیخ انصاری می فرماید که علاوه بر اجماع، این نصوصی که اینجا داریم نسبت به ابتدای کار چه بود؟ یعنی طهارت قبل از حیض، ابتدای وقت طهر داشتن، مسئله اجماعی و منصوص است. اما نسبت به انتهاء کار که ببینیم یک ربع ساعتی به قول آقا بر اساس فهم عرف مربوط به اون شخص که میتوند یک ربع ساعت هم غسل کند یا تیمم کند و نمازش رو بخواند. بنابراین در انتهاء کار هم حکم همین است، که دیدیم شیخ طائفه فرمودن، محقق حلی هم اعلام فرمودن، علامه حلی در کتاب قواعد جلد 1 صفحه 218 می‌فرماید در انتها اگر مقدار صلات وقت باقی باشد باید اون نماز رو انجام بدد، اگر تساهل بکند یا غفلت قضا دارد. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکی در کتاب جواهر جلد 3 صفحه 212 همین مطلب رو می فرماید، منتها با تعبیر لا خلاف فیه نسبت به نماز عصر و مغرب و صبح، لا خلاف فیه این تصریح رو دارد. پس یک اجماعی در اینجا هم در قسمت دوم هم اجمالا داریم. مضافاً بر این اجماع نصوصی داریم که این امر حکم این مسئله را بیان می کند. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در کتاب طهارت همون منبعی که گفتم ادامه اون صفحه که از صفحه 425 بود تا صفحه 427 می فرماید که در انتهای وقت هم قضا واجب است اگر مرء نمازش رو در اون فرصت کوتاه انجام ندهد، که اجماع هم در این رابطه گفته شده است و نبوی مشهور، نبوی مشهور آمده است که من ادرک من الصلاة رکعتن فقد ادرکها، یعنی اگر در آخر وقت 5 رکعت وقت باشد ظهرین ادا شده است، و اگر قضا بشود باید قضای ظهرین را انجام بدهد. بر اساس اون حدیث مشهور، اون حدیث نبوی مشهور منبعش کتاب خلاف، همان منبعی که گفتم جلد 1 صفحه 273. شما ممکنه بگید که خب مدرک کتاب وسائل چرا خلاف گفتید؟ اینو برای شما گفته بودم قبلا که وسائل روایات از مثل شیخ میگیرن، من منبع روایاتو که به خلاف یا به مبسوط داشته باشم بالاتر از حد وسائل هست. منبع اگه این دفعه گوش ندم میترسم دلتان بشکند و الا سؤالتان رو ذهنن میفهمم.
خلاف رو ناظر به اهل عامه نوشته شده استاد، بین روایات خیلی از روایات رو توی خلاف و از
همین بود که پیش بینی کرده بودم. جزاکم الله خیرا، اظهار نظر خوبی بود. شما اینجوری میفرمایید که فقط در خلاف هر چه که هست از ادنای عامه است؟ خب اگر اینجوری نمیگید
نمیشه که هر چه هست از چی هست.
خیرتان برد، من اشکال شما رو فهمیدم، خودتان هم فهمیدید، اگر بقیه نفهمیدن مشکل دیگران هست. برای شما بگم که شیخ روایاتی از طریق ائمه هم اونجا نقل میکنه، حتی روشش اینه و من طریق الاصحاب، میگد شافعی، میگد مالکی، چی بعد میگد دلیلونا و بعد میگد روایات از کی از کی، بعد میگد من طریق الاصحاب، روایاتی از عزیز من. اونجا اگر در خلاف یک روایتی بیاد که گفته از صحیح بخاری نقل، اون که دیگه معلوم منظور ما نیست. اون روایاتی که شیخ نقل میکنه که رویه عن نبی، اینه که میگه پس شیخ نقل کرده، مستند به ابنای عامه هم نکرده، روایت در حد اعتبار ابتدایی میشود قابل قبول. بسیار خوب.
میگه اصلا دیگه نه مثلا معلوم کلی نباید نقل کنه اگر مشهور نبوی هست، اگر مشهور هست یعنی شهرت داره بین علما، از غیر ازشون کس دیگه توی منابع شیعی نباید نقل بشه.
یا حضرت عباس، مشهور رو من از زمان از بیان شیخ انصاری گفتم، من به روایت را در بیان شیخ طوسی آوردم. فسر خوب اشکال نکنید، حواستان بیشتر به نوشته بگیرید، به نفع اسلام و مسلمین هست. برای شما بگم این مطلب که تا اینجا گفته شد نصوص باب فقیه همدانی قدس الله نفسه و زکیه در باره همین آخر وقت نصوص دیگری را ذکر میکند که عنایت کنید. همین کتاب وسائل جلد دو باب 49 حدیث باب 49 نه دو 49 از ابواب حیض، حدیث شماره 6 و شماره 7 و شماره 10. این سه تا روایت رو نقل میکند، در آخر یک روایت صحیحی هم داریم که شیخ انصاری نقل میکند. اجازه بدید این سه روایت رو بخونیم. روایت شماره 6 و عنه عن محمد ابن ربیع عن سیف ابن امیر عن منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام. سند متاسفانه محمد ابن ربی توثیق نداشت، یعنی من تتبع کردم توثیقی نیافتم و فقها هم این روایت رو به عنوان خبر ذکر میکنن. عن امام صادق عن الامام صادق علیه السلام قال اذا طهرت الحائض قبل العصر سلت الظهر والعصر فإن محل استشهاد اینه، فإن طهرت في آخر وقت العصر سلت العصر. این دلیل برای مدعای ماست که مدعا چه بود؟ که اگر در آخر وقت به اندازه یک نمازم باقی بماند باید اونو انجام بدد، اگر انجام نداد قضاش واجب است. حدیث شماره 7 هم عنه عن محمد ابن عبدالله ابن زرار عن محمد ابن فضیل عن ابی صباح الکنانی. این حدیث هم متاسفانه سند نقی ندارد، اعتبار براش ثابت نشده. محمد ابن عبدالله را من ابن زراره که همون به اصطلاح می شود نوه زراره توثیق خاص براش ندیدیم. محمد ابن فضیل هم توثیق خاص من براش نیافتم. فقها هم این روایت را خبر میگن، ثقه و صحیح، موثق و صحیح، درباره این روایت به کار نمیبرن. ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا طهرت المرأت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء. درست مدعای مرا اعلام میکند که در آخر وقت طهرش به اندازه بوده است که گویا نماز بخوند. و ان طهرت قبل ان تغیب الشمس صلت الظهر والعصر. این هم نسبت به آخر وقت، در انتهای وقت طهر به وجود آمده، نمازش رو اگر خونده باشد که فهو المطلوب، اگر نخونده باشد باید قضاشو بخواند. این دوتا روایتو برای شما گفتم. روایت شماره 10 هم باز هم سند از اعتبار برخوردار نیست، به عنوان خبر هست. از امام صادق عبدالله ابن سنان نقل میکند اذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلي الظهر والعصر وان طهرت من آخر الليل فلتصلي المغرب والعشاء. روایت متعدد داریم، گفتم خصوصیتی که اینجا هست عنایت کنیم. چه این خصوصیت؟ یک، در این مجموعه از روایات روایت نقی و سند ندیدیم، روایتی که سندش صحیح یا موثق باشه ندیدیم. اما چه دیدیم؟ دو تا خصوصیت که این فن استنباط هست. یک، کثرت روایات. دو، عمل اصحاب و استناد اصحاب در مقام استنباط به این روایات. و اضافه کنید که همراه با اجماع، مضمون این روایات نه تنها مشهور هست بلکه مورد نفی خلاف یا اجماع. پس یه مطلب رو فهمیدیم، چه اگر روایاتی بود کثرت داشت و مضمون درست بود و مضمون مورد اجماع بود، اجماع هم عملی و قولی، این روایات از اعتبار برخوردار می شوند، نه به عنوان یک روایت، یک مجموعه. ما در اجازه رو قائل بکنم، ما در رجال چه گفتیم؟ گفتیم که اعتبار روایت این است که وثوق به صدور روایت به در حاصل بشود. وثوق به صدور روایت موضوع حجیت خبر است. اگر روایات کثیر بود، گفته بودیم اونجا، و اصحابم به مضمون آن عمل کرده باشند، بلکه در حد مجمع علیه بود مضمون، این دست از روایات از اعتبار برخوردار می شوند. لذا مستند ما درباره انتهاء وقت طبق آنچه که فقیه همدانی آورده است و این باب 49 هم این روایاتو دارد، مستند ما روایاتی است که از نظر سند روایت صحیح و سند و روایت موثقی نداریم، منتها با اون دوتا خصوصیات میگیم میتوانند این روایات مستند باشند. اجازه بدید روایتی را شیخ انس وقت آمد یه روایت از شیخ انصاری میگفتم خب انشالله فردا
سلامتی آقا سلامت هستم.